جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید. برنامه پنجره آماده شنیدن این مستند رو بشنویم.
قرار امشب جشن عروسی به پا بشه. قرار تو این شهر جشن عروسی باشه. روی کارت عروسی تاریخ عروسی رو زدن. 27 دسامبر 2008 میلادی کلی شور و شوق دارن همه. دختری که دوست داره تو جشن بهترین لباس‌ها رو بپوشه و مادری که دوست داره قشنگ‌ترین لباس‌ها رو برای دخترش بخره. خب قراره عروسی باشه دیگه.
خب خیلی چیزا این روزا تو بازار وجود نداره چون مرزا رو بستن و هیچ چیز باقی نمونده. البته مواد غذایی و خیلی از کالاها از تونلا میاد، ولی این خیلی سخته. من میخوام یه چیزی برای دخترم بخرم، ولی پول کافی ندارم چون قیمتا خیلی بالاست و من نمیتونم چیز زیادی براش بخرم.
انگار این عروسی مثل همه عروسی ها نیست. همیشه تو عروسی داماد خیلی خوشحاله، ولی انگار اینجا همه چی فرق داره. امشب داماد دلش میخواد پدرش بود تا عروسیش رو ببینه. جای مادرش هم خیلی خالیه و جای خیلی از دوستا و آشناهاش. اینجا انگار عروسی گرفتن خیلی سخته.
این شادمانی کامل نیست چون پدرم کنار من نیست، عموهام هم نیستن، هیچ کدوم از افراد خانوادم نیستن، فقط پدر بزرگ و یکی از عموهام باقی موندن، بقیه همه رفتن. چطور انتظار داریم من خوشحال باشم؟ اینجاش ناقصه، من مقروزم. هزینه عروسی حدود 6000 دلار شده. نمیدونم چطوری باید قرضامو ادا کنم. هیچ کسی ندارم بهم کمک کنه. شاید بتونم ظرف یک سال بدهیمو بپردازم. هر چیزی که به دست ما میرسه از طریق تونلا به اینجا میاد. مردم غزه بدون اینا میمیرن. ما تخت و توشکی نداریم که روی اون بخوابیم. اساسیه خونه هم نداریم. همه چیز از طریق تونلا به اینجا میرسه. قیمت هم خیلی بالاست.
حسنا قراره با خواهرش برن عروسی. خیلی خوشحالن. منتظرن که کارت عروسی رو بیارن. آخه بچه ها عروسی رو خیلی دوست دارن. داشتن تو خونه بازی میکردن که صدای زنگ خونهشون زده شد. حسنا و هلما پدرشون رو میبینن که داره در رو باز میکنه.
یه صدای بسیار بلند شنیدی. یه بمب منفجر شد. من و برادرم بیرون رفتیم، ما نمیتونستیم پدرم رو پیدا کنیم. بعد اونا دیدیم روی زمین افتاده بود، بدنش پر از خون بود. برادرم رفتن آمبولانس پیدا کنم، بعد پیش پدرم موندم، اونا دوباره شلیک کردن. منم زخمی شدم، دیگه متوجه نشدم چی شد. بعد از اون پدرم رو ندیدم.
پدرت مرده؟
نمیدونم.
از برادرات چه خبر؟
اونا رفتن آمبولانس بیارن، من دیگه اونا هم ندیدم.
قرار بود تو این شهر عروسی به پا بشه. قرار بود همه اینجا شادی کنن. قرار بود دخترا گل بریزن سر عروس. قرار بود مهمونا عروس و دوماد رو بدرقه کنن تا در خونشون. اما همه چیز برعکس شد. عروسی عزا شد. خنده گریه شد. حالا به جای اینکه توی خیابون شادی کنن، چشماشون رو میبندن و از خیابون رد میشن تا مبادا چشمشون به جسدهای روی زمین بیفته.
من جیغ میکشیدم و برادرم رو صدا میکردم. همه جیغ میکشیدم. من متوجه شدم خونه خیلی خراب شده. از پله ها پایین دویدم و برادرم رو صدا کردم. دیدم که پایین پله ها دراز کشیده. اون فریاد میزد و میگفت من زخمی شدم. من دوباره به طرف بالا دویدم، ولی پدر و مادرم و هیچ کس رو ندیدم. ما هر کدوم از یه طرف میدویدیم. شب تاریک بود. اونا هم دوباره شروع کردن به بمباران کردن. من شروع به جیغ کشیدن کردم و برادرم رو از خونه بیرون بردم. بیرون از خونه من اجساد شهدا رو دیدم که قطعه قطعه شده بودن. من جیغ میکشیدم، گریه میکردم و میگفتم خدایا منو ببخش، چون من روی جسد مرده و افراد بیگناه پا میذاشتم. من یه دختر کوچیکم، فقط 11 سال دارم. من فقط یادمه از پله‌ها پایین افتادم. من و برادرم از پله‌ها پایین افتادیم. دقیقا یادم نمیاد ولی فکر میکنم 3 یا 4 پله پایین افتادیم. احساس وحشتناکی داشتم. بمب روی سر ما میریختن و بعدم خونه روی سر ما پایین اومد.
شب عروسی قرار بود نورافشانی کنند، اما حالا بمب فسفوری آتشزا بود که از آسمون بر سر بچه ها میریخت، خونه ها رو آوار میکرد و این خاطره شده از عروسی 27 دسامبر 2008 میلادی.
شب شنبه ما توی خونه نشسته بودیم که اونا شروع به پرتاب موشک به اطراف خونه ما کردن. سر و صدای خیلی وحشتناکی داشت. البته کاملا طبیعی بود که بچه های ما از وحشت جیغ بکشن و گریه کنن. ما واقعا نمیدونستیم برای اونا چی کار باید بکنیم و کاری هم از دست ما ساخته نبود. ما نمیتونستیم فرار کنیم چون اطراف ما پشت سر هم بمب منفجر میشد. اونا بچه ها رو کشتن. همه اونا زیر 12 سال سن داشتن. اونا 5 نفر رو کشتن، پدر من هم کشتن که جمعاً 6 نفر می شدن. اونا روی سر ما بمب فسفوری می ریختن، از اون نمونه ای که آتش ساز. یکی از اونا در فاصله 7 متری من منفجر شد. من دختر کوچیکم رو بغل گرفته بودم، اون 8 ماهه بود. من اونو کناری گذاشتم و وارد اتاقی شدم. دقیقا همون موقع بود که دومین بمب به خونه خورد. من سعی کردم وارد خونه بشم ولی نتونستم. دود سیاهی از اتاق بیرون میزد. من نمیتونستم داخل بشم چون آتش و دود بیرون میزد. بمب فسفوری خونه رو آتیش زده بود. ما کشته ها رو بیرون آوردیم. من اول همسرم رو بیرون آوردم و همینطور جسد دخترم. هیچ چیز نبود، نه آمبولانس نه امدادگری که به ما کمک کنه. اونا دخترم رو جلوی چشای من سوزوندن. اونو با بمب فسفوری سوزوندن. این بچه ها چی؟ کسی که این موشک ها رو پرتاب میکرد دین نداره. اون دقیقا ما رو هدف میگرفت و میدونست که ما داخل خونه هستیم. اون موشک رو دقیقا وسط اتاقی زد که ما داخل اون بودیم.
کودکانی که قرار بود عروسی رو به خاطر بسپارن، عکس یادگاری بگیرن، حالا کابوس خاطره اون روز تلخ تو ذهنشون مونده.
وقتی پدرم کشته شد احساس کردم تمام دنیا رو از دست دادم. همه برادرام، خواهرام، همه رفتن، همه خویشاوندام رفتن. احساس میکنم تو تمام زندگیم تنها رها شدم. وقتی ما پدرمونو از دست دادیم، امیدو از دست دادیم، همه چیزمونو، زندگیمونو از دست دادیم. وقتی پدرمو از دست دادم هر شب گریه میکردم. هر وقت اونو به یاد میآوردم گریه میکردم. خصوصا شبا به یادش میافتادم و حسابی گریه میکردم. آرزو میکردم پدرم برگرده.
بیا عزیزم، بیا گریه نکن، بیا بریم. اون یادش میاد، خاطرات بد و یادش میاد. از وقتی که جسد رو دیده که تو خیابون پراکنده شدن، مرتب اونا رو به ذهنش میاره. خیلی سخته.
اونا خونه ما رو ویران کردن و هیچ چیز باقی نموند. همه خونه با هر چیزی که داخل اون بود از بین رفت. حالا غذامون پر از شنه، آبمونم قابل خوردن نیست. برای همین ما همیشه تشنه هستیم. ما دیگه روی زمین میخوابیم، فقط یه پتوی سیاه داریم. آب برای حموم کردنم نداریم، حتی آب نداریم که وضو بگیریم. آب همیشه قطعه، ما آب نداریم. من دعا میکنم خدا به ما کمک کنه خسارتامون رو بتونیم جبران کنیم. امیدوارم همه چیزایی رو که از دست دادیم دوباره به دست بیاریم. امیدوارم دوباره بتونیم خونمون رو بسازیم و توی اون زندگی کنیم.
عروسی به عزا تبدیل شد، اما هنوز امید و آرزو در دل کودکان غزه جوونه میزنه.
اگه بتونم خوب درس بخونم میخوام وکیل بشم تا انشالله بتونم اسرائیلیا رو به دادگاه بکشونم.
آرزو دارم دکتر بشم تا بتونم افرادی رو که اسرائیلیا زخمی کردن درمان کنم و بهشون کمک کنم.
زندگی واقعا سخته، خیلی سخته، خیلی.
هیچ یادم بیاد. وقتی پدرم کشته شد احساس میکردم تمام دنیا رو از دست دادم.
دوست دارم وقتی بزرگ شدم دکتر بشم تا بتونم مردمی که اسرائیل رو زخمی کردن معالجه کنم و بهشون کمک کنم، تا اونا رو درمان کنم، بهشون دارو بدم و اونا رو جراحی کنم برای کسایی که بهش نیاز دارن. میخوام به اونایی کمک کنم که ترکش بمب خوردن و زخمی شدن یا تیر خوردن.
یک عروس و داماد فلسطینی تصمیم گرفتند مراسم جشن ازدواج خود را زیر موشک باران جنگنده های رژیم صهیونیستی بر روی ویرانه های شهر غزه برگزار کنند.
القدس تنادينا، القدس تنادينا،
القدس تنادي، القدس تنادي، القدس تنادينا.
يا بيت القدس لنا أمل، ستعود القدس لأمتنا ونطهر ساحتك العذراء وننشر فوقك رايتنا،
ننشر فوقك رايتنا.
القدس تنادينا، القدس تنادينا،
بيت القدس لنا أمل، ستعود القدس لأمتنا ونطهر ساحتك العذراء وننشر فوقك
هشت و چهل و دو دقیقه است و شما همراه رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید در آخرین روز بهمن ماه سال 1401 و 28 روز رجب سال 1444 هجری قمری. مستند پنجره تقدیم شما شد. میتونید 20 تا 30 دقیقه بازپخش این برنامه رو همراهی بفرمایید و اینکه تحت تاثیر قرار گرفتیم از این مستندی که شنیدیم. در ایام مبعث هستیم و یکی از بزرگی ها و ویژگی های پیامبر گرامی اسلام این هست که وقتی که مبعوث شدند حرف از برادری و برابری زدند، حرف از مهربانی زدند، حرف از تکریم زدند و ای کاش امت اسلام همه با هم متحد بودند و در برابر دشمنان می ایستادند تا ما شاهد و ناظر چنین صحنه هایی نباشیم. خیلی ممنون که همراه ما هستید. بازم به شما تبریک میگیم. ایام مبعث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو.
هل من بشر او من ملك يمكن ان يسموك محمد؟
هل من بشر او من ملك يمكن ان يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟ من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
ای طلوع آیت و شمس در سیمای تو، سوره و طور وصف سینه سینای تو، ای طلوع آیت و شمس در سیمای تو. سوره وطور وصف سینه سینای تو. لیلة المعراج و اون آغوش ناز کبریا، بلعجب تشریف سلطانیست بر بالای تو. ای که تنها با علی مستغنی از هر معجزی، معجزه پیغمبر تنها علی کافی. ای که تنها با علی مستغنی از هر معجزی، انبیا مستغرقه دریای استغنای تو. شکرستان تو قرآن، چاشتگاه تو اذان. شکرستان تو قرآن، چاشتگاه تو اذان. اذان صبح چشت خاران خدا، توتی شکرخای تو. شکرستان تو قرآن، چاشتگاه تو اذان. چشت خاران خدا، توتی شکرخای تو. قرآن میخونم.
مولای صلی و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولای صلی و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين. والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل
با نام نبی بکن مزین سخنت، تا خالق تو بیمه کند جان و تند. ای آن که ز عاشقان قرآن هستی، خوشبوی کن از نام محمد دهنت.
ولم تهینی حتی غادت أمة الإسلام في النجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حبيب الله رسول الله إمام المرسلين. يا حبيب الله رسول الله إمام المرسلين. سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سرى البدر في داج من الظلم. سريت
محمد کافرینش هست خاکش، هزاران آفرین بر جان پاکش. چراغ افروز چشم اهل بینش، تراز کارگاه آفرینش. سر و سرهنگ میدان وفا را، سپه سالار و سرخیل انبیا را.
صلی علیک الله یا سید الاکوان، صلی و سلم ربی یا احمد العدنان. صلی علیک الله یا سید الاکوان، صلی و سلم ربی یا احمد العدنان. الحمد لله منن
باعث الرسل هدى بأحمد منا أحمد السبل الحمد لله منن باعث الرسل هدى بأحمد منا أحمد السبل
خير البرية من بدر ومن حضر وأكرم الخلق من عاف ومنتعم خير البرية من
سپاس از همه شما که همراه رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید و امیدوارم که اوقات خوشی رو پیش رو داشته باشید در این روز یک شنبه و بالاخره ماه بهمن هم به پایان رسید. یک ماه فرصت داریم تا پایان سال برای اون کارهایی که برنامه‌ریزی کرده بودیم هنوز موفق به انجامش نشدیم، برای برنامه‌ریزی برای سال آیندهمون و برای همه اتفاقهای خوبی که در این یک ماه باقی مانده از زمستان میتونیم رقم بزنیم تا بهاری دلچسب در انتظارمون باشه. ساعت 8:50 دقیقه است. دعوت میکنم برنامه پرسوجو رو بشنوید با کارشناسی حجت الاسلام دکتر قدوسی. حدود 10 دقیقه است این برنامه.
پرسوجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز سلام، صبح روز یک شنبتون به خیر و نیکی باشه انشالله. با برنامه 10 دقیقه‌ای پرسجو در خدمت شما هستیم که در حقیقت خلاصه ای از برنامه پرسمان خانواده است. در این برنامه کوتاه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابوالفضل قدوسی به یکی از سوالات شما پیرامون مسائل خانواده پاسخگو هستند. به تعداد بیشتری از سوالات شما عزیزان شنونده هم در ساعت 16 امروز در برنامه پرسمان خانواده ان شاء الله پاسخگو خواهیم بود. راه‌های ارتباطی با این برنامه 329-10551-2، پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 است. نظرها، انتقادها، پیشنهادها و سوالهای خودتون رو پیرامون مسائل و مشکلات خانواده با ما در برنامه پرسمان خانواده در میون بذارید. از همراهی همه شما عزیزان و بزرگواران شنونده صمیمانه سپاس گذاریم.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025.
جناب آقای قدوسی سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنونده های محترم، انشاءالله که روزیشون روز به روز افزون بشه.
ممنونم از حضورتون. اگر اجازه بفرمایید به اتفاق عزیزان شنوندمون سوال رو بشنویم و برگردیم و پاسخ شما رو دریافت کنیم.
اشکالی داره که کسانی که مثلا آقایونی که وضعیت مالش اقتصادیشون میرسه دو تا ازدواج داشته باشن، یعنی ازدواج همسر اولشون اون خانم نمیخواد طلاق بگیره و به خاطری که بچه ها الان توی سن بلوغ هستن، ولی الان آقا میخواد بچه دارشه و اون خانم هم مشکل جسمانی داره. آیا اشکال داره که مثلا بعضی از این مورد خانم آقایون هستن دو تا ازدواج داشته باشن، عدالت و رفتارش نخوب باشه؟
جواب سوال واضحه، تو احکام فقهی ما هست ازدواج دوم ازدواج جایزیه. از لحاظ قانونی هم اگه همسر اول موافق باشه که مشکلی نیست و باید آقا بتونه عدالت رو رعایت کنه، اینا بحثی نیست. منتها ببینید آیا این رو ما قبلا هم صحبت کردیم، این ازدواج دوم به صورت اینکه فرد دو تا خانواده داره شکل میگیره، در حقیقت ما داریم با دیدگاه روانشناسی بهش نگاه میکنیم نه دیدگاه فقهی و حقوقی، یا یه خانواده است، در حقیقت دو تا سیستمه یا یه سیستمه. اگه قرار باشه همسر دوم ملحق به سیستم اول بشه و این آقا یه سیستم خانواده‌ای داره که دو تا همسر داره و توی مکان دارن زندگی میکنن و لازم فرهنگی قابل قبوله، خب این هیچ موردی نداره. ولی که خب تو بعضی از شهرهای کشور خودمون این هست، یعنی ازدواج دوم سوم اصلا متعارفه تو اون فرهنگ و آقا هم نمیره یه خونه جدایی بگیره از این خونه به اون خونه باشه. ولی اگه نه میبینیم که تو فرهنگ قابل پذیرش نیست یا آقا نمیتونه که واقعا تو یه سیستم این دوتا خانواده را دوتا همسر را اداره کنه، ما توصیه میکنیم به آقا که سعی کن مشکلات زندگی کنونیت را کم کنی. به مراتب اینکه من خیلی به خیلی از آقایونی که اینو میگن نگفتم که اگه شما همون سرمایه گذاری که میخوای بکنی همسر دوم بگیری به همسر اولت رسیدگی کنی، زندگی چندین برابر با نشادتر میشه. و متاسفانه خب بعضی از شهرهای بزرگ این قابل پذیرش نیست برای خانواده و برای جامعه که همسر دومی اتفاق بیفته و چالش های خیلی زیادی داره. من خیلی کم دیدم تو شهرهای بزرگ یه آقای دوتا همسر داشته باشه و از زندگیش رضایت داشته باشه.
یه نکته دیگر هم نباید فراموش کنیم، من دوست دارم اینجا در موردش صحبت بکنید جناب آقای قدوسی. به هر دلیلی حالا خانم اول رضایت داد که آقا همسر دوم انتخاب بکنه، حالا به دلیل مریضی بچه دار نشدن و دلایل مختلف، چقدر خوبه که از همون اول سنگا رو وا بکنن، یعنی با همدیگه صحبت بکنن کجاها کوتاه بیان، کجاها با هم همراه باشن، کجاها اگر ایرادی دیدن، اگر آسیبی دیدن، آیا چه راهکاری رو باید انتخاب بکنن. چون خیلی وقتا دیدم بعدها صحبت کردن در زبان یه چیزی زبان چرخیده و گفته و تصفیب شده، اما در عمل اون چیزی که با هم دیگه توافق کردن اتفاق نیفتاده و نهایتا منجر به افسردگی و طلاق شده. چی کار باید بکنن اینجا؟
بله ببینید، یکی از نکاتی که هست، ببینید تو فرهنگایی که چند همسری در حقیقت متعارفه چه اتفاق میفته؟ تمام فرایند انتخاب همسر دوم به صورت کاملا شفاف داره اجرا میشه.
بله.
یعنی همه میدونن و خود اون خانم اول هم میدونه. تو این فرایند هم حالا نمیخواد آدم جار بزنه، ولی حداقل همسر اول باید به صورت کاملا شفاف بدونه. او فرد دوم که قرار همسر دوم واقع بشه، اون هم به صورت شفاف در حقیقت موضوعات زندگی این آقا رو و جوانه به زندگی آقا رو بدونه.
بله.
اینکه اینا باعث میشه ریسک کار بیاد پایین، ولی معمولا اینا مخفیانه اتفاق میفته یا نه، ولی اگه این مدار شفافن باشه بعدا فرد نمیتونه تعادل رو برقرار کنه و معمولا تعادل به هم میریزه. و میگم ما ندیدیم، خیلی کم دیدیم که رضایت از زندگی باشه تو چند همسری، مگر موارد خیلی استثنا.
ممنونم جناب آقای قدوسی از این که به سوالات عزیزان شنوندمون پاسخگو هستید. اگر عزیزان تمایل دارن که تعداد بیشتری از این دست سوالات رو بدونن و پاسخش رو دریافت بکنن، حتما ساعت 16 امروز شنونده برنامه پرسمان خانواده باشن.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسوجو
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
و اما سوالاتی که امروز در برنامه پرسمان خانواده به اونها پاسخ میدیم.
ببخشید من با همسرم که حرف میزنم یه حرف معمولی بازمون در میاد، مثلا میکشه به ده رو دوا، مثلا چند روز ده میشیم، من نمیدونم چی کار کنم، مثلا راه نما بزنید دستتون در نخونه.
من شوهرم 12 سال از من بزرگتر هستش، یعنی تفاوت سنی داریم، اصلا به من توجه نمی کنه و خیلی اوقات با من مشورت هم نمی کنه، محبت هم این وسط رد و بدل نمیشه. من باید چی کار بکنم نسبت به این موضوع؟
مثلا میگم برای دروغ گفتن این مردایی که خیلی بازم به زناشون خیلی دروغ میگن، باید چی کار کنیم که انقدر همون دروغ نگن؟
من یک پسر 17 ساله دارم، خیلی بچه خوب و سر به راهیه، آرومم هست، ولی کار خونه رو که بهش میسپریم خیلی سختشه که انجام بده. نمیدونم چی کار بکنم، البته که نگران آیندهش هستم و خانواده‌ای که قراره بعدن تشکیل بده، چون پدر ایشون فوت کرده و وقتی هم که مسئولیتی به ایشون میدم میگم شما مرد خونه هستی به من میخنده. من باید چه رفتاری داشته باشم؟
ما با همسرم 26 سال ازدواج کردیم، الان دو تا دختر داریم، توی 26 سال به این مشکل اخلاقی خوردیم، خواستم ببینم ما چیکار کنیم که این تو اخلاق این دخترام تاثیر نذاره، یعنی که تفاهم نداریم با هم دیگه، اختلاف اخلاقی داریم، ایشون یه اخلاق داره من یه اخلاق دارم، برداشتمون با هم متفاوت نیست، بچه‌هامون هم دختره، اینه که میخوام ببینم باید چیکار کنیم. ما مردیم دیگه، بالاخره خاصیت خودمونه داریم دیگه، چقدر تحمل کنیم؟ 26 سال تحمل کردیم دیگه، الان واقعا تحملمون سر رفت، حالا باید چیکار کنیم به نظر شما؟
یه ماه بیشتر از عقدم نمیگذره ولی واقعا این دوره رو دوست ندارم و دوست دارم که زودتر بگذره. شما از بایدها و نبایدهای دوران عقد برامون بگید و من باید چیکار بکنم نسبت به این موضوعی که اتفاق افتاده.
از شما عزیزان شنونده درخواست میکنم یک نکته رو حتما گوشه ذهنتون داشته باشید و اون این که سوالاتی رو که مطرح میکنید انشاءالله با اطلاعات کافی به ما بگید تا انشاءالله ما بتونیم دقیق تر پاسخ شما رو از برنامه پرسمان خانواده تقدیمتون بکنیم. ممنون و سپاسگزار. خدا نگهدارتون.